أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سوگند الهی هم برای اهمیت مسئله است و هم برای تبیین، زیرا قسم خدا به بینه است نه در قبال بینه. قبلا هم این جریان به مناسبت بعضی از قسمهایی که در قرآن کریم آمده ارائه شد که قسم قرآنی نظیر قسم محاکم قضایی نیست. در محکمه قضا قسم در مقابل بینه است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. اون که اهل ادعاست باید شاهد به دلیل اقامه کند، اون که منکر است سوگند یاد میکند. که سوگند در محکمه قضایی در مقابل دلیل است، ولی سوگند ذات اقدس اله به دلیل است نه در مقابل دلیل. اگر کسی ادعا کرد که الان روز است، بعد گفت قسم به این آفتاب الان روز است، این به دلیل قسم خورد نه در مقابل دلیل. قسمهای الهی معمولا به بینه است. قسم به خدا رسالت حق است، این قسم به دلیل است. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله خالق کل است. یک، همین خالق رب و مدبر و پرورنده و تدبیر کننده کل است. دو، انسان مشمول همین قانون اساسی است. این سه، پرورش انسان جز از راه قانون و تعلیم و تربیت حاصل نیست. چهار، پس او باید قانون و معلم و مربی بفرسته. پنج، اگر ایشون فرمود قسم به خدا رسالت حق است، یعنی قسم به این دلیل، تالله لقد ارسلنا من قبل که کذاب کذاب. یه من مطلب دیگه این که چه در گذشته چه در حال، شیطان کاری جز وسوسه ندارد و وسوسه هم از بهترین برکت های نظام هستی است. چون هر کس به هر جایی رسید به وسیله وسوسه رسید. وسوسه بود، چالش بود، درگیری بود، مبارزه شروع شد، جهاد اکبر شروع شد، مقاومت شروع شد، این شخص پیروز شد، شده جزء اولیاء الله. خب اگر وسوسه نباشه کسی ولی الله نمیشه، کسی به جایی نمیرسه. وسوسه هم کار خوبی است، در حد دعوت نام است. از اون طرف الهام های الهی هست، فطرت هست، عقل هست، گفتار انبیا هست، اولیا هست، پشت سر هم فرشته هاست، روشی دارن. چند دعوت نام اون طرف هست، یه دعوت نام هم از طرف شیطان است به نام وسوسه. این چه نیست که دعوتنامه انبیا و اولیا و عقل و فطرت و فرشته ها و فوق ذالک کل دعوتنامه ذات اقدس اله کم باشد و چندین برابر اغوای شیطان است. این فالهمه ها فجوره ها و تقوی هست، این هدایت درون هست، من یتق الله یجعل له مخرجا هست و هدایت های ابتدایی هست، هدایت های پاداشی هست. چندین دعوتنامه از طرف انبیا و اولیا و عقل و فطرت و فوق ذاله کله از طرف ذات اقدس اله می آید، یه دعوتنامه از طرف شیطان است. اگر کسی این دعوتنامه را ترک کرد و راه انبیا و اولیا را گرفت، طوبی له به حسن آب. اگر نگرفت خودش به دنبال شیطان رفت. هرگز شیطان رهبری کسی را به عهده ندارد، او عرضه این کار ندارد، او حق ندارد که امام کسی بشه، ولی کسی بشه، والی کسی بشه. اگر یه عده رفتن به سمت او تولی کردن و او را ولی خود قرار دادن، او میشه ولی اینا. وگرنه او همچه سمتی را نداره که. بارها به عرضتون رسید که شیطان در نظام هستی مثل کلب معلم است. خب سگ تربیت شده چیزی بسیار خوبی است. برای هر کی کسی پارس نمی کند که. یه پارس می کند تا با خبر بشن که این سارق است، مهمان است، کیه؟ و انسان ترد میکنه. خب حالا اگر کسی خودش آمد به دنبال این سگ و دم سگ رو گرفت، خب شرط گازم میگیره دیگه. هیچ ممکن نیست شیطان کسی رو جذب بکنه. اصلا قدرت ندارد، به او اجازه نمیدم یعنی چه کاری بکنه. تو سوره مبارکه ابراهیم مخصوصا گذشت که در قیامت صحنه محاجب مناظری شیطان و پیروان شیطان است. که اینا بخوان شیطان لعن کنند، بد بگن، ملامت کنند، سریعا گفت لا تلومونی و لومو انفسکم ما انم و مستخکم و لانتم و مستخی، شما لومو انفسکم خودتون ملامت کنید. من یه دعوتنامه رو بشتم خود میخواستید نیایید، این همه دعوتنامه رو انبیا فرستاده، میخواستید اونجا برید، از من کاری بر نیامد، من بدی نکردم نسبت به شما، خودتون ملامت کنید. ذات اقدس را هم به عنوان داور این مناظره حق را به شیطان داد. اون بعد کاری با شما نداره که. انما سلطانه علی الذین یتولونه، او ولی کسی است که پیشا پیش تولی او را قبول بکنند. بگن او همچه سمتی ندارد که. اگر کسی با داشتن این همه انبیا و اولیا و فرشته ها از بیرون، عقل و فطرت از درون و فوق ذلک کل حرف ما را پشت سر گذاشت و به دنبال شیطان رفت، ما اول اجازه میدیم اینا با هم دوست بشن، کنار نزدیک هم میکنیم، بعد کم 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 راه توبه را باز میکنیم، بازم دعوت میکنیم، بازم هدایت میکنیم. اگر نبذ و کتاب الله برای ظهوره، اگر راه توبه و راه علاوه را بستن، الله ران علی قلوب هم ما یکسبون شد ول علی قلوب هم اقفالها شد، از اون به بعد ما دستور میدهیم از باب کیفر که شیطان بشه ولی او. پس اول در حد دعوت کردن است، میشه وسوسه که چیزی بسیار خوبی است. از این طرف اگر کسی رفت به دنبال شیطنت شیطان، ما راه توبه و انابه و امثال ذالک رو باز میکنیم، باز دعوت میکنیم، باز به دنبال او میفرستیم، چندین بار به دنبال او میفرستیم و فرشتگان دستور میدیم که ننویسید برکه بلگردد. اگر همه مهلت ها رو او به باد داد، ما در مقطع دوم شیطان را با او قرین قرار میدیم، بازم راه توبه باز است. اگر دیم نه کاملا نبذ و کتاب الله برا ظهورهم، از این به بعد ما شیطان را ولی او قرار میدیم. نه اینه که خود شیطان این قدرت در نظام هستی داشته باشد که ادهی را تحت ولایت خود بیاورد بشه ولی اونها. البته این سه مقطع هر کدام زیر مجموعه خاص خودش هم دارد، این چه نیست که تمام مقاطع منحصر در این سه مقطع باشد. مقاطع اصلی این وسوسش مذمت نشد که بل اعلام خطر کرد، فهمون نرید، نبخ وسوسه بده که گفت این دعوتی که فرستاد، این دعوتنامه، این سفیر از خانه صیاد می آید بیرون، نرید اونجا. نه دعوتنامه فرستادن بد است، این دشمن است که شما را دعوت کرده، این دشمن است، این ملعون است، این عذاب علیم دارد، خودش به جهنم می رود، شما را بخواد به جهنم ببرد، این یه موجود بدی است، این برای شما دعوتنامه نوشته، نرید. نه که دعوتنامه نوشتن بده، دعوتنامه نوشتن وسوسه کردن چیز خوبیه. خب همین انسان بالاتر از فرشته می شود، همینایی که تذکر و فعضا هم مبصرون، همینایی که شیاطین را به بند می کشن، حاضهی نفسی عروضها به تقوا، از درون و بیرون اینها بند می کشن، اینها یکی از ملائکه بالاتر می شن. خب در اون وسوسه که کار خوبیست، خود شیطانم که رجیم است، دعین است، این علیه لعنتی الی یوم الدین، اینجور. اما این چنین نیست که حالا بیرون از کار خودش بتواند در نظام هستی بدون اجازه خدا کار بکند. این یه معصیتی شده بدون اجازه خدا در حیطه خودش اسیان دارد. خب هر کسی همین طور استی خدا که مجبور نکرده به اطاعت که. نه اول که جو نبود که این دشمن شد، این در اثر کبر و منیت و خودخواهی گفت انا خیر من، بعد شده عدو مبین، بعد گفت لأحتنکن ذریته. یعنی اول که خدا دشمن خلق نکرد که. خب در مقطع بعدی اونچه که دستور مبارکه زخرف آمده، فبود ما شیطان را قرین شما قرار دادیم یا قرین تبهکار را قرار دادیم. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. ما این همه آیات الهی را به اون شخص نشون دادیم، این عمدن تعاشی میکند. اعشا یعنی شبکور، این هم شبکور است هم روزکور. این خودش اشوه دارد، اشیه دارد، خودش به کوری میزند. وگرنه نور السماوات و الارض که همه جا را گرفته که اگر کسی تقامی کند خود را به اما و کوری بزند و نام و یاد ما را عمدن نبیند، ما شیطان را قرین او قرار میدیم. مقیز له شیطان فهو له قرین، اما البته قرین بدیست. اگر این مرحله مقارنه به توبه ختم شد که بسیار خوب، این به حسن عاقبت میرسه. اما اگر خدای ناکرده این تمادی در غیب بود، گسترش بیراه رفتن بود، از اون بعد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون که در سوره مبارکه اعراف گذشت. فبود ما از اون به بعد شیاطین را اولیای این گونه افراد قرار بدیم. آیه 27 سوره مبارکه اعراف این است که انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اینم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. لا یؤمنون است، فعل مضارع است، دلالت بر اسلام دارد. هر چه ما گفتیم ایمان نیاوردن. اصلا لا یؤمنون نه هم یؤمنون، نه قبلا ایمان نیاوردن، اصلا لا یؤمنون است نه لم یؤمنون. خب یه همچه گروهی تحت ولایت شیطانند. بعد نتیجهش همین آیه محل بحث هست که دستور نهل فرمود فهو ولیهم الیوم. نه اینکه حالا شیطان خودش جدی به تحت ولایت خود بگیرد و نظام آفرینش یه موجود دیگری هم بتواند سهمی داشته باشد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون یک. در آیات دیگر فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین کفروا تعزهم عزا. این تحریک ها دوش کسی رو میگرن میجنبونن، دست کسی رو میگرن میگردونن. این از با الف و ز، این تحریک، این جنبش بیجا از اون تحریک کنند دست برام شیطان. ما فشار آوردیم که هر حرکت بکنه رو و اینکه یه فشار ببینیم برای که آدم بشه تا آخر لحظه هم بگیم برگرد. حالا اگه از کسی برنگرد، کسی رفت دم سگ و گرفت، بالاخره چاتو گاز هم میگیره دیگه. این طور نیست این کلب معلم بی خود بدون اجازه کسی رو گاز بگیره، این طور نیست. خب فرمود فهوه ولیهم الیوم ولهم عذاب علیم. بعد فرمود به ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. برای افرادی که پذیرا هستند، اهل جدال نیستند، اهل هدایتن، این هدایت و رحمت است. برای کسانی که اختلاف دامن میزنند، این برای حل اختلاف خوبه، ولی برای تبیین مطالب خوبه. در قرآن کریم همونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه تعلیم عمومی دارد که فرمود بما کنتم تعلمون الکتاب، یه تدریس خصوصی برای افراد مخصوص دارد تمود به بما کنتم تدرسون. این دوتا راه را انبیا دارن، به شاگردانشون هم همین دوتا راه را آموختن. تمودن شما هم معلم توده مردم باشید تو سخنرانی ها عمومی، هم مدرس خواص باشید تو حوزه و دانشگاه. بما کنتم تعلمون الکتاب مال توده مردم و بما کنتم تدرسون مال خواص حوزوی دانشگاهی. این مال نحوه تدریس. اما محتوای درس اون سه قسمت که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. حالا چه مسنا چه فرادا، یه وقت آدم در جمع خصوصی داره درس میگه با ابن ابی الاوجاها و اینا روبروست، میشه جدال احسن بعد از حکمت و موعظه و جادلهم بالتی هی احسن. گاهی جلسه خصوصی با خواص است مثل هشام حکم و هشام سالم و عمران اعیر و اینا بالحکمه است. گاهی مال اوساط از صحابه است در درس میگه بالموعظه حسنه است. فرض این است که اون حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن مال محتواست، این تعلیم عمومی و تدریس خصوصی مال روش تدریس است. خب لقوم یؤمنون، حالا نحوه تبیین همون تو باید معارف رو بیان کنی. حال چی رو بیان کن؟ یکی از مصادیق معارف الهی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد بیان میکرد این است. میفرماید والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. این رو مردم بگو. در جریان عمومی با رقیق کردن بگو، در جلسات خصوصی، در تدریس با بیان محتوایی حکمت اینا را بیان بکن. فرمود ذات اقدس اله باران را از بالا میفرستد. این که امر تجربی است دیگر، بارانی هست و رویش گیاه هست و امثال ذلک. این علوم تجربی به اون مبانی و مبادی و اصول تجریدی تکیه میکنند که اصل علیت و معلولیت حتی از ربط علیت و معلولیت ربط ضروری است. انفکاک علت از معلول، انفکاک معلول از علت محال است، یعنی معیت ضروری است، معیت در زمان، تقدم ذاتی علت، استحاله دور، استحاله تسلسل، استحاله جمع ضدین، استحاله جمع نقیضین، استحاله جمع مثلین. اینا مبادی تجریدی است که تو حکمت و کلام باید معلوم بشه. اومد علوم تجربی به استناد این مبانی تجریدی میتوانه سامون بپذیرد، وگرنه استحاله دور و تسلسل که امر تجریبی نیست. ما تجربه بکنیم ببینیم آب در فلان درجه حرارت جوش میاد، اما دور محال است، جمع ضده محال است، جمع نقیضه محال است، جمع مثله محال است، تسلسل محال است. اینا که جز علوم تجریبی نیست، اینا جز مبادی تجریدی عقل محض است. خب فرمود رو اساس علیت یه مبدعی دارد، نظم هست، اون مبدع باید حکیم باشد. خدای سبحان با این چندین کار را به شما نشون داد، یکی که خابیده را بیدار کرده، یکی که مرده را زنده کرده، یکی که زنده را جذب اون بیدار کرده، یکی که سرزمین خوش را شکوفا کرده که مواد غذایی شما تأمین شده، مواد بهداشتیتون تأمین شده، منازل طبیعیتون تأمین شده. این زمین خاک است و مرده است، درختی که در کنار اوست خابیده است، با باران در فصل بهار اون خابیده را بیدار میکند یک، بعد اون شروع میکند به تغذیه دو، از آب میگیره، از هوا میگیره، از خاک میگیره. خاک مرده وقتی جذب این درخت شد زنده میشود، نه که درخت خدا زنده بکند. درخت زنده است، خابیده است، خابیده را بیدار میکند. من که فرمود ما با باران مرده را زنده میکنیم، فرمود ما زمین مرده را زنده میکنیم، نه درخت مرده را. درخت که نمرده که، درخت خابیده است. این خابیده را بیدار میکند، اون مرده را زنده میکند. این خابیده برای که زنده شد غذا میخواد دیگر، غذاش به اینه که این خاکا را جذب بکند. این خاکی که مرده بود حالا میشود گلابی، حالا میشه سیب، حالا میشه برگ، حالا میشه خوشه و شاخه. همین خاک مرده رشد میکنه میره بالا دیگه، این جای دیگه نیامد که. این مرده زنده شد، راه افتاد، رفت بالای درختو شده برگ. فرمود انزل من السماء ماء فاحیا بهی، به این آب زمین را، نه درخت را. درخت زنده است و خواب این خابیده را بیدار کرده، این خابیده غذا میخواد، اون مرده ها با تغذیه این درخت
زنده شد. خب
فاحیا به الارض. حالا اگر همین بیاد تو بحثای درختشناسی و کشاورزی و امثال ذلک، جای اون دارد که به اندازه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که تو حوزه ها بحث شد و از او براءت نقلی در آمد و شده علم اصول و شده علم اسلامی؟ وقت کشاورزی اگر چون چه تو دانشگاه تدریس بشه به عنوان کشاورزی اسلامی، کشاورزی اسلامی نیست، وقت اصول میشه اسلامی؟ خب چجور اصول اسلامی شد؟ برای اینکه یه آیه بود، عقل که حجت خداست، از این آیه خیلی چیز فهمید، شده علم اسلامی، شده اصول اسلامی. خب همین آیات چندین برابر اون چه که درباره اصول آمده، درباره کشاورزی هست، درباره دامداری هست، درباره هواشناسی هست، درباره محیط زیست هست، همین عقل از همین آیات این مطالب رو استنباط میکنه، میشه هواشناسی اسلامی، زیستشناسی اسلامی، کشاورزی اسلامی، دریاشناسی اسلامی، سرشناسی اسلامی. این چنین نیست که اگه حوزه شد بشه اسلامی، دانشگاه شد مثل غیر اسلامی بشه. که مشکل این است که اینا عقل را مصادره کردن، میگن بشر فهمید. مگر میشه چیزی حجت خدا نباشه تو عالم؟ اگر چون چی علم نیست که فرضیه است که خب بهش بها داده نمیشه. اگر علم یا علمی یعنی قطع یا طمأنینه، اگر علم یا علمی شد حجت الله دیگه. میشه یک کسی مسئول کشور باشه و بدونه که درختها را چجوری با سم پاشی کرد و راهنمایی نکنه و در قیامت به عذاب علی گرفتار نشه؟ خب اگر میوه های کشاورزان یک مملکتی آسیب ببینن، این شخص بدونه که سر آسیب دیدن چیه، کی باید سم پاشی بکنن و چی رو با سم پاشی بکنن و راهنمایی نکنه، این در قیامت جهنم میره یا نمیره، عذاب میشه یا نمیشه؟ این میتونه بگه خدایا شما که در قرآن نگفتی چی رو سم پاشی بکنی، ما هم نگفتیم مردم؟ یا بهش میگن این فهمی که من به تو دادم مثل صحیحه ضراره است دیگه. مگر میشه چیزی قطع باشه؟ یک، یا طمأنینه باشه. دو، به اصطلاح حوزویان علم یا علمی باشه. سه، و حجت الله نباشه. این میشه حجت خدا، این میشه کشاورزی اسلامی، این میشه سمشناسی اسلامی. اگر این معارف به دانشگاه بره، دانشگاه میشه اسلامی. وگرنه فضای اسلامی درست کردن و نمازخونه درست کردن و دختر و پسر را از میداد کردن، مسلمان تربیت کردن است، نه دانشگاه را اسلامی کردن. وقتی دانشگاه اسلامی میشه که مثل حوزه علومش میشه اسلامی، و ما اصلا علم غیر اسلامی نداریم. مگر علمش سکولار باشه؟ اینا هوال اول گذاشتن کنار، هوال آخر گذاشتن کنار، عقل رو مصاره کردن، گفتن مال ماست. خب وقتی عقل مال ما بود، سرمایه مال ما بود، حجت الله نیست. وقتی حجت الله نبود، با چه قطع داشته باشیم، چه طمعنه داشته باشیم، خودمون آزادیم. وقت این حق است یا عقل حجت الله است؟ اگر عقل حجت الله است، مثل صحیح ضراره میشه. وقت هوال اولش مشخص میشه، هوال آخرش مشخص میشه، نظیر همین اصول دیگر. اگر علم اصول علم اسلامی است چه این که هست، همه علوم قابل اسلامی شدن است چه این که هست. فرمود والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. همین زمین قبلا مرده بود، یا قبلا همین زمین جزء برگ ها بود. این برگ هایی که در خزان می ریزد، در پاییز می ریزد، این برگ ها مال این درخت است. درخت سر حال است، بیدار است، بعد می خوابد، برگاش می ریزد، بعد خاک می شود، می میرند، دوباره این مرده ها را زنده می کنند. تمود از در مبدع شناسی اینه، از در معاد شناسی هم همینه. مگر این برگ دیروز خاک امروز به برگ فردا نبود؟ مگر این یه تکه برگ سه حال را پشتر نگذاشت؟ قبلا یعنی تو سال قبل این درخت، این برگ سبز بود، پاییز شد، این پژمرده شد، ریخته شد، پوسید، خاک شد، مرد، الان دوباره ما زندش کردی؟ معادم همینطوره. روحتون که اصلا نمی میره، او درباره احیا و ماتن ندارد. جسمتون میگید همینه دیگه. پس این هم میتواند دلیل مبدع باشد، هم دلیل معاد. فاحیا به الارض بعد موتها، ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون، اون کسی که میشنود. این که فرمودن اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی در برابر حرف خدا دیگه حرفی نزنید، چون همه اون چیزا که شما بخواهید او گفته برای شما، چراغی هم به شما داده به نام عقل که این مصباح شریعت است. این چراغ چراغ خوبی است، خیلی چیز شما میتونید ببینید، هر چیزی که لازم است ببینید ما به شما نشون دادیم، این مقدار از درونتون، این مقدار از بیرون. منتها شما باید شنوا باشید. اون هم تابستان و زمستان خاص خودشون رو دارن. اون گیاهان فصلی، اونا که در زمستان رشد میکنن، اونا هم یه فصل خزانی دارن، یه فصل خوابی دارن، یه فصل مرگی دارن، یه فصل بیداری دارن. فصول فرق میکند، مناطق فرق میکند. اینه که سخن از تابستان و بهار در این آیه نیست. بالاخره اون درختی که زمستان رشد میکند و اون گیاهی که تو فصل زمست، بله خب اونم همینطور است، اونم یه وقتی پژمرده میشن. اینطور نیست که همیشه در هر فصلی در هر شرایطی اونا زنده باشن، اونم در بعضی از فصول میخوابن، در فصل دیگه میمیرن، در فصل دیگه بیدار میشن. یعنی همین خاک میشه برگ دیگر. این درختی که 1 متر قدش بود الان 2 متر شد، شاخه های فرعی پیدا کرد، برگ ها پیدا کرد، میوه پیدا کرد، اینا همه خاک های مجاور خود را گرفت و به این صورت درآورد دیگر. یه قد کود بود، یه قد خاک بود، یه قد آب بود، یه قد هوا بود، این جماعت ها را گرفت و به این صورت درآورد دیگر. از جاجیه که نیاورد که فرمود. این درباره کشاورزی، درباره دامداری فرمود به این لکم، اینا لتبین است. کسی درباره توحید اختلاف دارد، این آیات توحید. در نظم عالم اختلاف دارد، این دلیل نظم. فرمود توی پیامبر اینا رو بهشون تشریح بکن، ما اصلا تو رو فرستادیم، قرآن رو تو دادیم برای اینکه معارف رو برای مردم بگی. و این لکم فی الانعام لعبرتا، شما همین دامهایی که دارید اینا وسایل عبرت فراوان است، هم عبرت اندیشه‌ای هم عبرت انگیزه‌ای. عبرت را از اون جهت عبرت گفتن که آدم از جای عبور میکند به جای دیگر. کسی که جاهل است از جهل به علم عبور میکند میگن عبرت گرفته است، این مال اندیشه. کسی که میداند ولی کجراه میرود از جهالت، نه جهل، از جهالت به عقل عبور میکند بگن عبرت گرفته است. فرمود شما هم تو مسائل علمی میتوانید عبرت بگیرید، عبور کنید، اهل استدلال بشید، هم تو مسائل اخلاقی عبرت بگیرید. و این لکم فی الانعام لعبرتا، یه وقت است فرمود ما این منافع رو اون رو در همین سوره مبارکه نحل که شروع کردیم تلیعش همین مسائل بود، منتها به نحو جامع. در آیه 5 و 6 همین سوره نحل ای رو فرمود که والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا ویخلق ما لا تعلمون. اما دارد برکات الهی مشورد، نه استدلال بکند. فرمود این برکات را خدا به شما داد، اما آیه محل بحث این است که شما تو همین این انعامی که فواید شنیدید، ما 2 تا لکم داریم. یکی گفتیم لکم فیها جمال و حین تریحون، لکم فیها دفع و منافع، لکم فیها قضا و کذا. یه لکم علمی داریم، ما گفتیم بار شما رو میبره، قضا شما رو میده، گوشت شما رو تعمیم میکنه، جمال شما رو تعمیم میکنه، این لکم، لکم های اون اول. اما اینجا میخوام برهان قامه کنیم، یه لکم علمی داریم. شما بخواد حکیم بشید لکم، متکلم بشید لکم، متعز بشید لکم. و لکم فی الانعام لعبرتن، اون عبرت چیه؟ ما قبلا گفتیم شیر به شما میدیم، از همین گوشت به شما میدیم. الان میخوام بگم میدونی چی جور به شما شیر میدیم؟ این غذایی که این دام خورده بعد از این که از معدش رفت روده، اون تهاش، اون توفاله ها میمونه که بعد با دفع بشه، این بشکن فرس. وسطاش شیر میشه که این رو ما به پستان هدایت میکنیم، از اونجا شفافانه در میاد. بالاش خون میشه که ما به رگها هدایت میکنیم که حیات تأمین کنه. و لکم فی الانعام لعبرتن، که نسقیکم اون چه که در بطن اوست، من بین فرسن که پایین است و دمن که بالاست، لبن خالصه. ما اونقدر ظریفانه و قادرانه این لجن را در کنار لبن لطیف نگه داشتیم و این لبن لطیف را در کنار اون لجن نگه داشتیم که این لبن لطیف نه بوی بد اون فرس را میگیرد، نه رنگ خون را میگیرد، معطر و گوارا بین دو چیز غیر خوراکی و بد در میاد. من قرار کردیم این لکن فل انعام لعبرته. و در طی این 1400 سال هر دانشمندی که آمده گفت آمن نوستد دخنو. الان این چشمه هایی که 1000 سال یا بیشتر و کمتر می جوشه از توی گلولای در میاد دیگه، اونجا که لوله کشی نیست که. و بود این آب بارانی که میاد، این باران که شفاف نیست چون هوا تیره است، با این غبار آلوده است، باران اصولا شفاف و سفید نیست، میاد تو این زمین با گلولای مخلوط میشه، میره تو دل خاک. وقتی تو دل خاک رفت، البته قدم به قدم ما میبریم، وقتی تو دل خاک رفت ما راه رو نشون میدیم، ترافیکش مشخص است، کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو طرف است، کجا یک طرف است، کجا سه راه، کجا چهار راه. سلکهو ینابیع فی الارض، ما سالکیم او مسلوک است، ما راه نماییم او راه روست، کجا بره کجا نره، به چه عمق بره به چه عمق نره، این سفره آب چقدر از زمین فاصله داشته باشه. بعد تهدید کرده بود اگر ما دستور بدیم یه قدری پایین بره، ارائیتم من اسبه ما و کم قورن و من یعتیکم به ما این معی، ما اگر دستور بدیم 2 کیلومتر 3 کیلومتر آبا برن پایین و تمام این منطقه ها میشه خوشزالی بود، باید کوچ کنن برن جا دیگه. فرمود ما بالاخره اینا گفتیم خیلی پایین نری، همینجا باشید، یا با چشمه در بیایید، یا با قنات در بیایید، یا با چاه در بیایید، دم دست بشید بالاخره. ما این کار را کرد. خب حالا از پیدایشش که با تیره بود، روی زمین آمد که لجنه، با خاکم که مخلوط شد لجنه، چه کارهایی شده که چشمه زلال و آب معدنی توش در میاد؟ از گلولای در میاد دیگه، دیگه لوکشه که نیست که. یه وقت است که می فرماد ما از زمین برای شما آب در آوردیم که مشکل آتش شما را برطرف کند، اون بیان فائده است. یه وقت دست دارد درس توحید میدهد، تبود به این لکن فی الانعام لعبرتن. این آیه 4 و 5 و 6 سوره نحل که اول خوندیم با این آیه که محل بحث است خیلی فرق دارد. اونجا دارد برکات اینها رو ذکر میکند، البته سرانجام انسان موحد میشود، اما این برهان توحید است. شما الان چشمه هایی که 2000 سال قبل 3000 سال قبل طبق تاریخ مدون داره میجوشه، اون ریگ هایی هم که تو اون چشمه هاست بینه شفاف چیزی نبسته. اون چشمه هایی که املاح داره اونا حسابش مشخصه. این چشمه هایی که صافه، این دامنه های دوامد، الان چشمه هاست که 2000 سال 3000 سال همه این ریگ ها شفافه. بالاخره از گلولای در آمده دیگه. اگر در سوره مبارکه الرحمن فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یه قسمت بحر شوره یه قسمت بحر شیرینه، اینا ممزوج نمیشن، ما روزانه داریم میبینیم. حالا بحرشناس نیستیم که ببینیم کجاست، روزانه همینه دیگه. هیچ دامشناسی آمده تردید بکند که این شیر از کجا داره میاد؟ جداربندی شده، فاصله بندی شده، مرز بندی شده، اون تشکیلاتی که شیر پیدا میشه جدای از تشکیلات فرس است، تشکیلاتی که دم پیدا میشه جدای از تشکیلات فرس و لبن است، یا نه اینا همشون تو رودن، پایینش کفاله است که اونجا که هست بشه من فرس، وقتی بیرون آمد بشه روز، وسطش لبنه، بالاش هم دمه. این رو راهنمایی بکند که لبن از کجا خارج بشه، بعد به پستان قرصه خارج بشه، دم هم دمه اروح جریان پیدا کند. فرمود و این لکم فل انعام لغبرت نسقیکم، سقی هم چون متعدیست یطعمونی و یسقین، بعضی ها نسقیکم هم قرائت کردن، نسقیکم مما پی بطونهی، اونی که مسقی شماست که خدا سقی میکنه چیست؟ اون لبن خالص است. این لبن خالص در درون این انعام است، در درون هست، جاشم بین فرسودم است. من بین فرسن و دمن نسخی کم لبنن که هم از نظر بو خالص است، بوی بد فرس رو نگرفته، هم از نظر رنگ خالص است، رنگ سرخ خون را نگرفته، لبنن خالصن که سائق است و گواراست برای نوشنده ها. این میشه عنایت الهی. اون بیان نورانی هستی سیش علیه سلام الله تو دعای عرفه امیت اینون لا ترا قبلن هم مناظر فرمودید، این انشا نیست، این نفرین نیست، نه کورباد کسی که ترا نمیبینه، کور است کسی که ترا نمیبینه، عمیت اینون لا ترا کهلی ها رقیبا و خسر از صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خب جریان بطونهی که ضمیر مذکر است در بخشی از قرآن کریم همین آیه آمده است، به ضمیر مؤنث است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 22 به این صورت آمده است. سوره مؤمنون آیه 22 این است: و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها، که ضمیر مؤنث است. در سوره مبارکه انعام هم از این انعام با تأنیث یاد شده است که فرمود انعامی که حرمت ظهورها، آیه 138 سوره انعام این است که و انعام حرمت ظهورها. برخی ها خواستند بگویند به این که سر این که در سوره انعام ضمیر مؤنث شد، ظهورها گفته شد، و در سوره نحل که محل بحث است ضمیر مذکر است، برای اینکه در سوره انعام ضمیر ظهورها به همه انعام برمیگردد لذا مؤنث است. در سوره نحل که محل بحث است و مذکر است، ضمیر به بعضی انعام برمیگردد نه به همه انعام، زیرا بعضی انعامن که شیر میدن نه همه انعام، انعام مذکر که شیر نمیده. این توجیه تمام نیست، برای اینکه در سوره مبارکه مؤمنون همین تعبیر آمده است با تأنیث ضمیر. خب اونجا هم که همه انعام شیر نمیده، اونجا هم بعضی انعام شیر میده، ولی اونجا مؤنث است. زمخشری که اصلا کتابش مونده در جهت سبق ادبی، گذشته از اینکه خودش ادیب نام‌آوری بود، این از تضارب آرا خیلی کمک گرفت. این به زعم خودشون خب مدتی در کنار کعبه مشرف بود که بهش گفتن جار الله، و دو سال و اندی مثلا اونجا در کنار کعبه بود، مهمان بیت حرم الهی بود، به زعم خودشون این رو نوشتن. بعد از اینکه تفسیر کشاف رو نوشته، خودشه تو مسجد الحرام که علما بیان ببینن نقد کنن. این نظریه پردازی بود، نقد از همون تقریبا هزار سال قبل گسیشون برهد نرسید بود، این رو گذاشته در مسجد الحرام. مفسران و عالمان و ادیبان اون از خب مسجد الحرام مرده زیارت بسیار از این عالمان بود، آمدند و این کتاب دیدند و اشکارم کردند و نقدم کردند و اصلاح شد و شده یک کتاب جامع که این طرز کتاب نویسی و استفاده از آراء دیگران هست. ایشون یه حرف پخته ای دارد، میگد به این که اصولا جناب سیبوی در مفردات خودش این انعام را مفرد میداند، منتها به وزن جمع، نظیر صوب اکیاش مفرد میداند. به لحاظ محتوا گاهی ضمیر مؤنث است، به لحاظ لفظ که چون مفرد است ضمیر مذکر است، صوب اکیاش مفرد است، نظیر مکر کبار، مکرن کبارا که در قرآن آمده، کبار خب مفرد است، گرچه نشون میده که به صیغه جمع است ولی مفرد است، کبار مفرد است، به زعم ایشون انعام مفرد است. اگر ضمیر مؤنث شد نظیر اون چه در سوره مؤمنون است، به لحاظ معناست، برای اینکه این جنس دام مراد است، و اگر مذکر است برای این است که خود این انعام مفرد است. لکن قبول این که این انعام مفرد است کار آسانی نیست، اما تنبهی است که جناب زمخشری تو کشاف دارد. حالا اینا مربوط به تذکیر و تنیز است که خیلی مهم نیست. الحمدلله رب العالمین.